چه اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. صدای ما رو از امواج رادیویی فضیلت و فطرت، رادیو معارف میشنوید. من آرش دارابی هستم و امروز پنجشنبه 17 بهمن ماه 1398 با فصل 14 و 15 کتاب خون دلی که لعل شد با شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید.
مسابقه یار مهربان.
همونطوری که میدونید کتاب خون دلی که لعل شد اشاره داره به تبعیدات و مبارزات حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، که امیدوارم که از خوندنش تا به الان لذت برده باشید، که کتابی است بسیار فاخر از انتشارات انقلاب اسلامی. دوستان و یاران مهربان، همونطوری که میدونید تا ساعت 12 ظهر امروز فرصت داشتید که بسته های صوتیتون رو به دست ما برسونید و اگر الان قصد ارسال بسته صوتی دارید دست نگه دارید، چون زمانش به پایان رسیده و انشاءالله در هفته آینده و با کتاب چغک که به تفصیل در ادامه برنامه برای شما معرفی خواهیم کرد همراه ما باشید و بسته صوتیتون رو از همون اول هفته آینده برای ما ارسال بکنید. و اما بریم سراغ سوال اول امروز. چرا کارمندای اداره پست از متن تلگراف‌های رهبر معظم انقلاب به مناسبت ارتحال حاج آقا مصطفی خمینی تعجب کردند؟ گزینه 1، چون در تلگراف‌ها شاه و رژیم پهلوی عامل مرگ فرزند امام رحمت الله علیه معرفی شده بود. گزینه 2، چون تلگراف‌ها حاوی ابراز همدردی با امام رحمت الله علیه و مطالب ستیز جویانه علیه رژیم پهلوی بود. و گزینه 3، چون در تلگراف‌ها امام رحمت الله علیه رهبر مسلمانان جهان معرفی شده بود. سوال اول رو براتون خوندم یاران مهربان. بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
دوستان و یاران مهربان، فراموش نکنید که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت پاسخگویی به سوالات امروز رو دارید. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. چرا رژیم پهلوی رهبر معظم انقلاب رو شبانه از ایران شهر به جیرف تبعید کردند؟ گزینه 1، به خاطر محبوبیتی که حضرت آقا بین مردم داشتند از واکنش اهالی شهر میترسیدند. گزینه 2، چون امکان نجات دادن ایشون توسط انقلابیون در شب کمتر بود. و گزینه 3، چون میخواستند کسی متوجه نشه ایشونو به کجا منتقل میکنن. سوال دوم رو هم براتون خوندم یاران مهربان. همونطوری که میدونید امروز از فصل 14 و 15 کتاب خون دلی که لعل شد برای شما سوال مطرح میکنیم و با خوندن این دو فصل حتما به پاسخ سوالات امروز خواهید رسید، که پاسخ سوالات امروز رو هم که به صورت یک عدد 4 رقمی هست برای مدیر کانال یار مهربان ارسال بفرمایید. و اما در این قسمت از برنامه دعوت میکنم شنونده بخشهایی از کتاب خون دلی که لعل شد توسط همکار بزرگوارمون جناب آقای هدایت فر باشید و برمیگردید.
قدرشناسی از همسر مقاوم. از باب حق گذاری باید کمی هم شده به نقشی که همسرم در زندگی من داشته اشاره کنم. ایشان قبل از هر چیز از یک طمأنینه و آرامش و روحیه قوی برخوردار است. لذا با آنکه خانه ما بارها مورد یورش دژخیمان واقع شد و با آنکه من بارها در برابر او بازداشت شدم و حتی در نیمه شب که برای دستگیری من به خانه ما ریختند مورد ضرب و جرح واقع شدم، که شرح آن را بعداً خواهم گفت، علی‌رغم همه اینها هیچگاه ترسی یا ضعفی یا افسردگی و ملالتی در او مشاهده نکردم. با روحیه عالی و قوی در زندان به ملاقات من می‌آمد. در این ملاقات‌ها به من اعتماد و اطمینان می‌داد. هرگز نشد وقتی من در زندان بودم خبر ناراحت کننده‌ای به من بدهد. به یاد ندارم که مثلا خبر بیماری یکی از فرزندان را به من داده باشد یا مطلبی را که برایم ناخوشایند باشد درباره خانواده و بستگان و والدین گفته باشد. همچنین باید به صبر و شکیبایی فراوان او در تحمل سختی و مشقت زندگی در دوران پیش از انقلاب و اصرار او بر ساده زیستی در دوران پس از انقلاب اشاره کنم. به حمدالله خانه ما همواره تاکنون از زوائد زندگی و زرق و برق‌های دنیوی که حتی در خانه‌های معمولی مردم یافت می‌شود به دور مانده است و همسرم در این امر بالاترین سهم و مهمترین نقش را داشته است.
تشکر می‌کنم از همکار عزیزمون جناب آقای استاد هدایت‌فر برای خوانش شنیدنی که از بخشایی از کتاب خون دلی که لعل شد برای ما داشتن. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز. مضمون نامه‌ای که رهبر معظم انقلاب در روزهای نزدیک به پیروزی انقلاب برای مرحوم آیت الله صدوقی نوشتن چی بود؟ گزینه یک، شیوه نامه شکل‌گیری شورای انقلاب برای تأمین امنیت بعد از سقوط رژیم. گزینه دوم، مسئولیت علما در برابر انقلاب اسلامی و رویارویی با توطئه دشمنان. و گزینه سوم، لزوم اتحاد و انسجام بین گروه‌های مختلفی که با رژیم پهلوی مبارزه می‌کردند. سوال سوم رو هم براتون خوندم یاران مهربان. بریم و برگردیم با ادامه برنامه یار مهربان.
نشانی کانال برنامه @rm_yarmehraban یار مهربان، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
اون دسته از عزیزانی که همین الان به جمع شنونده های رادیو معارف و برنامه یار مهربان پیوستن بدونن که ما هر هفته تو برنامه‌مون یک کتاب معرفی میکنیم که بر اساس اون کتاب مسابقه برگزار میکنیم و این روزها که ایام الله دهه فجر هست، کتاب هایی با مضمون مبارزات انقلابی خدمت شما معرفی میکنیم که هم اطلاعات شما در این باره بیشتر بشه و همین که شما با این روزها بیشتر ارتباط برقرار بکنید. در این قسمت میخوام کتاب هفته بعد رو برای شما معرفی بکنم. کتابی است با عنوان چغک، رمانی درباره مبارزات مردم مشهد در انقلاب اسلامی و نقش حضرت آیت الله خامنه ای در رهبری اون مبارزات، که از زبان نوجوانی روایت میشه که در ایام مبارزات نهضت اسلامی جای مخصوصی در بین مبارزان درجه یک انقلاب داشته و آیت الله خامنه ای به او لقب چغک داده بودند. و اما بریم سراغ سوال چهارم امروز. چرا رهبر معظم انقلاب بعد از رهایی از تبعید ابراز خوشحالی نکردند؟ گزینه یک، چون ممکن بود آزادی توطئه‌ای باشه و رژیم بخواد ایشونو توی یه تصادف ساختگی از بین ببره. گزینه دوم، میخواستن به مامورای ساواک بفهمونن که هر جا باشن وظیفه‌شون رو انجام میدن. و گزینه سوم، چون ممکن بود ابراز خوشحالی به منزله تشکر از رژیم تلقی بشه. پایان سوال چهارم و آخرین سوال از کتاب خون دلی که لعل شد از فصل 14 و 15 این کتاب. امیدوارم که از برنامه امروز هم لذت برده باشید و به سوالات امروز هم پاسخ صحیح بدید که با خوندن فصل 14 و 15 این کتاب حتما به پاسخ صحیح خواهید رسید. همه ی شما رو تا فردا ساعت 19:30 که همکارانم به صورت زنده و مستقیم مسابقه بزرگ یار مهربان رو تقدیم حضور شما می کنند، شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون. الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله 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 اكبر الله اكبر الله 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 لا اله الا الله لا اله الا الله
نوای معرفت.
الله يا الله يا الله
صدای ایمان.
الله يا الله الله يا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله.
نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان گرامی. از اینکه در این ساعت برنامه نهضت روح الله رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. این هفته هم در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و قرار راجع به وقایع، جریانات و رخدادهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و نقش تاریخی امام راحل رحمت الله علیه با شما فرهیختگان گرامی صحبت کنیم. به مدت 20 دقیقه با نهضت روح الله همراه باشید.
ما در این برنامه بزرگترین رسالتمون این هست که هم حوادث و مسائل تاریخی را مخصوصا در مورد نهضت امام و حرکت ملت ایران در اون مقطع را برای شما بازگو کنیم و شما را به راه امام و اندیشه یاران امام و ملت قهرمان و عزیز ایران در اون مقطع کاملا آشنا سازیم و هم بتوانیم عزیزانی را که راه امام را دنبال کردند، فداکاری کردند، مبارزه کردند و در این راه شهید دادند، جوان دادند، شهید شدند، از جان و جوان گذاشتند، اینها را برای ثبت در تاریخ درستی معرفی کنیم. عزیزانی که بعد از انقلاب نقش بسیار مهمی داشتند، در پیشبرد نهضت امام در اون مقطع خفقانبار نقش مهمی داشتند.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در برنامه‌های گذشته بارها به این نکته اشاره کردیم که برای پایه‌ریزی و تشکیل حکومت اسلامی خیلی‌ها از جان و مالشون گذشتن و چه فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌ها که نکردند. یکی از این افراد محمد علی جهان‌آرا بود که برای براندازی حکومت شاه و ایجاد حکومت اسلامی تلاش بسیاری می‌کرد. در این بخش از برنامه آقای دکتر روحانی راجع به این بزرگ مرد تاریخ انقلاب اسلامی ایران توضیحاتی میدن که با هم میشنویم.
ما در جریان حرکت نیروهای حزب اللهی در خوزستان تحت عنوان گروه حزب الله که در راه تشکیل حکومت اسلامی فعال میکردن کسانی را میشناسیم و میبینیم مانند محمد علی جهان‌آرا، سید علی جهان‌آرا که اینها چه فداکاری هایی کردن در اون مقطع، چه زحماتی کشیدن، چه خونجگرهایی خوردن. سیدعلی جهان‌آرا در درگیری در همون زمان کشته شد. محمد علی جهان‌آرا ما می‌بینیم که در اون زمان حتی در اون مقطعی که رژیم با همه قدرت دنبال این بود که او را دستگیر کنه و رسما در این مورد گزارش صادر می‌کرد، عکس او را پخش می‌کرد، او در جهت ضربه زدن به رژیم شاه درنگ نمی‌کرد و ضربه‌های سنگین آنها وارد کرد و بعد هم دیدیم وقتی که انقلاب پیروزی رسید در دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی چه حماسه ها آفرید، فرماندهی کرد و در جهت حفظ تمامیت ارضی ایران فداکاری هایی کرد و در این راه به شهادت رسید. این عزیزان چه در دوران قبل از پیروزی انقلاب چه بعد از پیروزی انقلاب از کسانی بودند که افتخار آفریدن، حماسه آفریدن و راه امام را به درستی دنبال کردن، اسلام راستین را ترسیم کردن و راه اونها مسلماً هیچ وقت بی رهرو نخواهند موند و دائما راه اونها ادامه خواهد یافت تا روزی که این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف متصل بشه.
یکی دیگه از گروه هایی که در شکل گیری حکومت اسلامی در ایران نقش مؤثری داشت گروه دختران عصمتیه بود که راه انقلاب اسلامی و دفاع از امام راحل رو دنبال می کردن و نقش مؤثری در براندازی حکومت شاه داشتند. البته ساواک هم در جریان این حرکت ها و فعالیت ها قرار داشت و گزارش هایی در این زمینه منتشر می کرد که یکی از این گزارش ها رو از زبان دکتر روحانی می شنویم.
ما علاوه بر این گروه هایی که خدمتتون عرض کردیم در مورد گروه عصمتی هم برایشون توضیح دادم که علارغم فشارهایی که برون آمد، با اینکه دخترانی بودن محجبه در خانواده‌های مذهبی، علارغم فشارهایی که سابق رو خودشون رو خانواده‌هایشون داشت، دستگیرشون گر به تهران گسیل داشت، اما در این حال این دختران فداکار و مخلص راه انقلاب را در راه دفاع از امام و در راه تشکیل حکومت اسلامی به شدت دنبال کردند و حتی در اون مقطعی که انقلاب اوج گرفته بود، اینها هواداران خودشون را دعوت می‌کردند که به صحنه بیان، دست به تظاهرات بزنن و در پیروزی انقلاب نقش بسیار اساسی و مهمی داشتن که در اطلاعی قبلی به اون اشاره کردن. می‌بینیم که در این گزارش تحت عنوان فعالیت دختران اسمتی آورده است که اخیراً دختران عقیل‌زاده و جهان آرا، این جهان آرا صدیقه جهان آرا است که خواهر شهید محمد علی جهان آرا است، که در مکتب همین برادران عزیزشون رشد یافتن و مبارزه را پی گرفتن و حماسه آفریدند، و ملیحه میربهریسی و بتول کازرونی ضمن تماس با دوشیزگان و بانوان مقیم خرمشهر مبادرت و تبلیغ و نفع روحانیون و علیه دولت می نمایند و آنان را تشویق می کنند چنانچه در آینده در خرمشهر فرصتی به دست آمد می توانند به صورت دست جمعی به تظاهرات بپردازند. دختران مذکور سعی دارند با همکلاسان خود به طور انفرادی به مذاکره پرداخته و گاهی جهت گفتگوی بیشتر با آنان به منزل موسوی زاده که یکی از بستگان معصومه اجدر افشار می باشد برده و درباره وقایع اخیر کشور به بحث و گفتگو می پردازند. مذاریشم بنادرشم بین همون کسی گزارش رو داده، پادو سواک آورده که دختران اسمتیه تحت تاثیر تبلیغات سوء معصومه اجدر افشار و وقایع اخیر کشور مبادرت به چنین اعمالی می نمودن. وقایع اخیر کشور این از جریان 19 دی شروع شده و بعد 29 بهمن و اون شهرم های زنجیری که کشور را به حرکت در آورد. نظریه یک شنبه که به اسلام مدیر و مسئول عملیات موفق این مأمور گزارشگر هست، او آورده که با توجه به دسترسی منبع امکان صحت خبر وجود دارد، به منبع آموزش لازم جهت مراقبت از اعمال و رفتار دختران منظور داده شد. افراز یعنی اسم مستعارشه. نظریه دوشنبه که از موافق اوست میگه با توجه به نظریه یک شنبه نتایج حاصله متعاقباً به عرض خواهد رسید. همچنان که در برنامه گذاشتم عرض کردم، رژیم شاه از این گونه حرکت‌های انقلابی مذهبی که هدفدار و دنبال تشکیل حکومت است به شدت وحشت داشت و لذا سعی می‌کرد که به هر نحویه این گونه تشکیلات را شناسایی کنه، سرکوب کنه، قلع و قمع کنه و به اصطلاح خودش را و تاج و تخت شاه را از این مخمصه نجات بده، اما برعکس شد. این حرکت‌ها به گونه جلو رفت و دیدیم که رژیم شاهنشاهی را منقرض ساخت. این حرکت هدفداری بود که توانست رژیم را واقعا به زانو در بیاره، و الا اون حرکت‌های کور نامعلومی که مشخص نبود چه میخواد بکنه، گاهی حرکت مسلحان را دنبال میکرد، گاهی اعلام میکرد که حرکت مسلحان راه به جایی نمیبره، گاهی خواهان سرنگونی شاه بود، گاهی هوادار مبارزات پارلمانتاریستی بود. اینها به اصطلاح جریان‌هایی بود که هدف مشخصی نداشت و راه مشخصی هم دنبال نمی‌کرد. لذا این حرکت‌های هواداران حکومت اسلامی در پیشرفت نهضت و به ثمر رسوندن انقلاب نقش بسزایی داشت. این گروه‌ها تنها به اون چیزی که تا الان گفته شد، گروه‌هایی که در خوزستان تشکیل شد، محدود نبود.
یکی دیگه از گروه‌هایی که برای تشکیل حکومت اسلامی پافشاری می‌کرد، گروه ابازر بود که انگیزه اصلیش ادامه دادن راه امام بود، ولی به شدت به حمله مسلحانه تأکید می‌کرد، در حالی که امام با این قضیه موافق نبود. در این بخش از برنامه با اسامی بعضی از اعضای این گروه آشنا و متوجه میشیم که این گروه با چه کسانی در قم در ارتباط بودند و از کدومی که از بزرگان دین دستور میگرفتند. در انتهای این بخش هم تفاوت دیدگاه امام راحل و بعضی پیروانشون رو در زمینه استفاده از اسلحه میشنویم که فکر میکنم برای شما شنوندگان عزیز جالب باشه.
گروه دیگری که باز در راه تشکیل حکومت اسلامی و پاخواست گروه اوازر بود که در نهاوند این گروه تشکیل شد و در راه تشکیل حکومت اسلامی حرکت کردند. انگیزه اینها از آغاز ادامه راه امام و تشکیل حکومت اسلامی بود که در این زمینه کسانی که در این راه قدم گذاشتن اسامیشون تا اونجا که در دست هست عباد الله خدا رحمی، بهمن منشد، ولی الله سیف، روح الله سیف، حجت الله آورزمانی، علی رضا کرم‌علی، اینا بنیانگذار گروه اوازر بودند که در سال 1351 در نهاوند تشکیل شده. 16 آبان 1351 مصادف بود با عید فطر 1392 هجری قمری، اینها رسما با هم جمع شدند و گروه تشکیل دادن و گروهشون شکل گرفت. اولین برنامه‌شون این بود که در جهت مبارزاتی که می‌خوان دنبال کنند از عالمان دینی و از یاران امام دستور بگیرن، الهام بگیرن و کمک بگیرن. و در این زمینه از شخصیت‌هایی که در قوم گروه اوازر با آنها مربوط بودن آیت الله ربانی شیرازی بود، آیت الله شیخ علی قدوسی شهید و مرحوم حجت الاسلام المسلمین مرحوم فاکر، اینا از کسانی بودن که گروه اوازر با اینها مستقیما در ارتباط بودند. اهداف این گروه مشخص، اولش پیروی از امام و اجرای فتاوای ایشون، دوم برپایی حکومت اسلامی و سوم تلاش در راه دست بردن به اسلحه و حرکت مسلحانه در راه سرنگونی رژیم شاه. معتقد به حرکت مسلحانه بودند. این نکته رو باید همینجا عرض کنم که علارغم این که امام به حرکت مسلحانه اعتقادی نداشت و بر این نظر بودن که نیازی به حرکت مسلحانه نداریم، در برنامه‌های قبلی هم عرض کردم که امام به طور کلی حرکت مسلحانه رد می‌کردن، ولی در این حال پیروان ایشون کمتر به این نظر امام اعتقاد داشتن، باور نمی‌کردن که بدون دست بردن به اسلحه به تمام نظام شاهنشاهی رو مقرر ساخت. نزاع در حوزه‌های علمیه از جمله خود من تا وقتی که در ایران بودم، حتی در وقتی در نجف بودم، نمیتوانستم این مسئله رو باور کنم که بدون دست بردن به اسلحه و حرکت مسلحانه بشه رژیم شاه را سرنگون کرد. وقتی که سازمان مجاهدین خلق اعلام موجودیت کردم و حرکت کردم و دست به اسلحه بردن، ما دائما از امام خواهش میکردیم که مثلا این گروه رو تایید کنند. ما از چند جهت تاییدشون نمی‌کردن. اول از این جهت که اینها منحرفند، اعتقادات اساسی به اسلام ندارن، و دوم که می‌فرمودن اصلا حرکت مسلحانه راه به جای نمی‌بره. حتی خودشون به من فرمودن که وقتی که نمایندگانی از طرف این سازمان آمدن نزد من، به اونها گفتم که خودتون رو به هلاکت می‌رسونید، راه به جای نمی‌برید. این بود که امام به شدت با این مسئله مخالف بود، اما متأسفانه کسانی که سر در راه امام داشتن نتوانست بودن اون خواسته امام را، برنامه امام را به درستی درک کنند. گروه اوازر هم به شدت طرفدار حرکت مسلحانه بود. برای دست آوردن اسلحه پول لازم را نداشت. به این نتیجه رسید که باید مأموران نیروهای انتظامی را به یک نحوی خلع سلاح کنه. در شهرهای مختلف گردش کردند، بررسی کردن، ارزیابی کردن، دیدن که مثلا در بعضی از این شهرها مانند قم توانستن شناسایی کنن مأمورین گشت را که در جای خلوتی هستن. در زیر گذر خان یه منطقه بود که تقریبا خلوت بود، سعی کردن که در یک شای معینی، ظاهرا در شای 26 تیر ماه 1352 بود، که رفتن سراغ پاسبانی که اونجا کشیک میداد. او در حالی که مورد حمله قرار گرفته بود چند تا فریاد کشید، مأمور دیگه‌ای که اون نزدیکی‌ها بود مطلع شد، به سوی اینا حمله کرد و درگیری مسلحانه بهشون وجود آمد. پاسبان گشت به سوی اونها تیراندازی کرد، اونها در مقابل به او تیراندازی کردند و در نتیجه با صدای تیراندازی که بلند شد مأمور سواک هم آمدن به صحنه و دو تن از گروه عبازر به نام ولی الله سیف و عباد الله خدا رحمی در این قضیه مجروح شدن و دستگیر شدن. در بازجویی معلوم شد که اینها با آیت الله ربانی در ارتباط هستند و در نتیجه آیت الله ربانی دستگیر شد، مورد بدترین شکنجه قرار گرفت. و ما در این زمینه چون الان وقتمون تمام شد در برنامه آینده توضیح بیشتری خواهیم داد. و سلام.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای سر از برش کوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان گرامی، به انتهای برنامه این هفته رسیدیم. از اینکه با برنامه خودتون نهضت روح الله همراه بودید و ما رو در جریان نظرها و پیشنهاداتون قرار میدید سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. اگه خاطرات یا مستنداتی درباره انقلاب اسلامی ایران دارید برای ما ارسال کنید و در بهبود کیفیت برنامه همکاری داشته باشید. نشانی پستی ما قم، صندوق پستی 37-185 خط تیره 444. در این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده و سلامی دوباره، التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت ز جان در ره هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشت ز جان در ره هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
تکرار نهضت روح الله رو میتونید ساعت 14:30 فردا 18 بهمن ماه از رادیو معارف بشنوید. ساعت 8 شب هست و خیلی دوست دارم که یه عرض ارادتی به محضر امام هشتم داشته باشیم. گفت اگرچه شهره به شاهنشاه خراسان است، ولی امام رضا عشق کل ایران است. ما افتخار میکنیم در کشوری هستیم که مزین به نام حضرت امام رضا علیه السلام هست. همه ما مهمان سفره با کرامت امام هشتم هستیم. بله، کشور ما ایران سربلند.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره استوار و سربلند.